ساعت 3 بعد از ظهر است در ایران و صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. ماموران امنیتی سحرگاه پنجشنبه با حمله به کشاورزان معترض اصفهان چادرهای آنها را در بستر زاینده رود آتش زدند. فرمانده سنتکام گفت در صورت شکست مذاکرات هسته‌ای با ایران، ارتش آمریکا برای گزینه نظامی بالقوه آماده است. سه قدرت اروپایی غنی‌سازی 20 یا 60 درصدی را در فعالیت‌های غیر نظامی توجیه پذیر نمی‌داند. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. بر اساس فیلم‌ها و گزارش‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، ساعت 3 صبح امروز پنجشنبه مأموران امنیتی با گاز اشک‌آور و باتوم به کشاورزان معترض اصفهانی در بستر زاینده رود حمله کرده و چادرهای آنها را آتش زدند. در ویدیوهای منتشر شده از این حمله صدای مقام مسئولی به گوش می‌رسد که از طریق بلندگو از معترضان می‌خواهد محل را ترک کنند. در این تصاویر چادرهای معترضان که در آتش می‌سوزن نیز به خوبی قابل مشاهده است.
یه گامیشه، دو تا دار یه گامیشه. این هم چادرها پل خواجو. چادرها پل خواجو آتیش دادن. این هم یه گانه بالا سر.
در همین حال خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه باستاران از پایان تجمع کشاورزان اصفهانی در بستر زاینده رود و حصول توافقات با استانداری برای بازگشایی آب زاینده رود خبر داد. به نوشته این خبرگزاری، در تنش به وجود آمده دو تن از کشاورزان حال نامساعد پیدا کردند و به مراکز درمانی اعزام شدند. جنرال کنت مکنزی، فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا سنتکام، به نشریه تایم گفت در صورت شکست مذاکرات هسته‌ای با ایران، نیروهای ارتش آمریکا برای گزینه نظامی بالقوه آمادند. او افزود سنتکام به دلیل بدین منظور طرح‌های مختلفی دارد که اگر دستور صادر شود میتواند آنها را اجرا کند. این سخنان چند روز قبل از برگزاری دور جدید مذاکرات احیای برجام بیان می شود. مذاکراتی که قرار است پس از 5 ماه تعلیق از 8 آذر در وین از سر گرفته شود. جنرال مکنزی در مصاحبه با تایم که روز چهارشنبه منتشر شد همچنین گفت ایران به توانایی دستیابی به سلاح هسته‌ای بسیار نزدیک شده است، اما به گفته او هنوز با ساخت کلاهک چوبی که قابل نصب بر روی موشک‌هایش باشد فاصله دارد. سه قدرت اروپایی عضو برجام در بیانیه مشترکی ضمن ابراز نگرانی عمیق از توسعه فزاینده برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی در مورد پیامدهای غنی‌سازی 20 درصدی و 60 درصدی توسط ایران هشدار دادند. ایالات متحده نیز با انتقاد از اقدامات فزاینده فراتر از محدودیت‌های برجام، ایران را از اقدامات تحریک‌آمیز در این زمینه برحذر داشت و خواستار اجرای اقدامات راستی‌آزمایی و نظارتی در چارچوب توافق هسته‌ای شد. فرانسه، بریتانیا و آلمان در بیانیه خود به شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تاکید دارند که ایران هیچ توجیه غیر نظامی قابل قبولی برای غنی‌سازی 20 درصدی و 60 درصدی ندارد و تولید اورانیوم غنی شده در این سطح برای کشوری که برنامه تسلیحاتی ندارد بی سابقه است. اعدام آرمان عبدالعالی، کودک مجرمی که 7 بار تا پای چوبه دار رفته بود، بامداد چهارشنبه 3 آذر اجرا شد. گزارش بشنویم از پروانه وحید منش.
تمام تلاش بر این شد که این کودک که زیر 18 سال بود و 76 روز شکنجه مخوف از این بچه انجام شد و تا بتونن ازش اعتراف بگیرن. 76 روز محصل دست و آخر این کودک رو اعدام کردن.
این صدای کامیار عبدالعالی پدر آرمان است، پدری که روز 3 آذر شاهد به دار آویختن پسرش بود. آرمان عبدالعالی به اتهام قتل دوست دخترش غزاله شکور در اسفند 94 و زمانی که 17 سال بیشتر نداشت محاکمه و به اعدام محکوم شده بود. آرمان عبدالعالی کودک مجرمی است که بامداد سوم آذر 1400 برخلاف تمامی قوانین بین المللی و با توجه به ابهامات بسیاری که در این پرونده وجود داشت به دار آویخته شد. مرکز رسانه قوه قضاییه بامداد چهارشنبه اعلام کرد حکم قصاص آرمان عبدالعالی در پی تقاضا و عدم گذشت خانواده غزالی شکور و علی‌رغم تلاش‌های صورت گرفته از سوی دستگاه قضایی، شورای حل اختلاف و فعالین فرهنگی و اجتماعی کشور طی سال‌های اخیر به منظور جلب رضایت اولیای دم که تا آخرین لحظات هم ادامه داشت، سحرگاه سوم آذر در زندان رجای شهر اجرا شد. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و سازمان‌های مدافع حقوق بشر اعدام آرمان عبدالعالی کودک مجرم متهم به قتل در ایران را قویاً محکوم کرده و آن را نقض تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی خواندند. سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد اعدام آرمان عبدالعالی را تکان دهنده و نگران کننده توصیف کرده است. جوزف بورل مسئول امور سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای گفته است اتحادیه اروپا این اعدام را به شدیدترین وجه محکوم می‌کند. او گفته است اتحادیه اروپا بار دیگر یادآوری می‌کند که احکام اعدام برای جرائمی که زیر 18 سال اتفاق می‌افتد برخلاف تعهدات بین‌المللی، ذیل کنوانسیون بین‌المللی برای حقوق شهروندی و سیاسی و کنوانسیون حقوق کودکان است. به گفته آقای بورل ایران هنوز عضو هر دوی این کنوانسیون‌هاست. 28 مهر ماه امسال نیز عفو بین الملل خواستار توقف اجرای حکم اعدام آرمان عبدالعالی شده و گفته بود ادعاهای مقامات دستگاه قضایی ایران در خصوص سلب مسئولیت در قبال اجرای این حکم به سخره گرفتن عدالت اطفال و نوجوانان است. به گفته منتقدان حقوق کیفری در ایران، سیستم قضایی جمهوری اسلامی تصمیم گیری درباره زندگی یک انسان را بر عهده پدر و مادر رنج دیده مقتول می‌گذارد که این واگذاری مسئولیت با هیچ یک از اصول قانونی و مدنی سازگاری ندارد.
فقط می‌خوام بگم ناهید خانم، جگرت سوخته، جگر منم سوخت. جگرت آتیشه، جگر منم آتیش. اگه داری گریه می‌کنی، من دارم یه چشمم خون گریه می‌کنه، یه چشمم عشق. به خدا خیلی سخته. پرو خدا من رو به عنوان یک مادر ببینید و درکم کنید. چجوری التماستون کنم ناهید خانم؟
بر اساس قانون مجازات اسلامی تصمیم گیری درباره مرگ یا زندگی انسانی که مرتکب قتل شده بر عهده خانواده مقتول است. تصمیمی که خانواده غزاله شکور گرفتند و چهارشنبه سوم آذر جوانی را بالای چوبه دار برد. بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز با محکوم کردن اعدام کودک مجرمان در ایران بر این باورند که تلاش‌ها برای مبارزه با مجازات اعدام در ایران تا زمانی که خانواده‌ها و نه قانون تصمیم گیرنده باشند نتیجه نخواهد داشت. اما محمود امیری مقدم سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران این اعدام را یک جنایت می‌داند.
اعدام آرمان عبدالعالی یک جنایت است به اتهام جرمی که میگویند وقتی که زیر 18 سال سن داشت مرتکب شده بود به اعدام محکوم شده بود که خودش نقض قوانین بین المللی است، از دادرسی عادلانه برخوردار نبود، بر اساس اعتراف زیر شکنجه به اعدام محکوم شده بود و هیچ گونه شواهد و مدارک دیگری دال بر مجرم بودن اون وجود نداشت و علاوه بر این دست کم 7 بار به سلول انفرادی برای اجرای حکم اعدام منتقل شده بود و بدون هیچ توضیحی برگردانده شده بود. به نظر ما جمهوری اسلامی آرمان عبدالعالی رو زجرکش کرد و علی خامنه‌ای، ابراهیم رئیسی و دیگر مسئولین نظام باید در قبال این جنایت پاسخگو باشند.
جمهوری اسلامی از لحاظ سرانه جمعیت رتبه نخست اعدام شهروندان خود در دنیا را دارد و یکی از معدود کشورهای جهان است که همچنان افرادی را که زیر سن قانونی مرتکب جرم شدند اعدام می کند. این همه در حالی است که ایران از حدود 30 سال پیش به کنوانسیون جهانی حقوق کودک ملحق شده است.
گزارشی شنیدید از پروانه وحید منش در مورد واکنش‌های داخلی و خارجی به اعدام آرمان عبدالعالی. اولین جلسه اتفاقیات حمید نوری به اتهام مشارکت در اعدام زندانیان سیاسی تابستان سال 67 سه‌شنبه این هفته در دادگاهی در شهر استکهلم سوئد برگزار شد. آقای نوری در این جلسه دادگاه بار دیگر تمام اتهام‌های وارده را رد کرد و مدعی شد دو زندانی سیاسی پیشین مهدی اصلانی و ایرج مصداقی در تنظیم لیستی که در آن اعدام‌ها انجام گرفته دست داشتند. مهدی اصلانی در گفتگو با شهرام میریان با اشاره به اولین جلسه دفاعیات حمید نوری به اظهارات حمید نوری پاسخ داد.
حمید نوری از آغاز روز سه‌شنبه مقابل دادگاه قرار گرفت و این خب یک اتفاق بسیار خجسته‌ای بود، برای اینکه این برای نخستین بار بود که یکی از عوامل اجرایی و کسانی که متهم به همه‌کشی تابستان 67 انگشت اتهام بروش است بازداشت شده و مقابل دادگاه استکهلم قرار گرفت. بعد از جلسه‌ای که دادگاه برای شنیدن شهادت و روایت شاکیان قرار داده بود، بر اون مبنا حمید نوری می‌باید که در این هفته 4 جلسه مقابل دادگاه قرار بگیره و نیز 3 جلسه ای که برای او در فوریه در نظر گرفتن. روز سه‌شنبه مقابل دادگاه قرار گرفت. او با یک پرگویی وقیحانه شگر بر مبنای پز امنیتی و آنچه که بازجوهای اسلامی در حقیقت داشتن، او همه چیز رو گفت که به قاعده یک چیز رو فقط نگوید و اون همانا حضورش در زندان گوهردشت در تابستان 67 به عنوان دادیار بود که مشارکت مستقیم داشته در کشتار تابستان 67. از این دوره تاریخی عبور کرد، یعنی او با ادعاهای شگرف عنوان کرد که من میخواهم آن چرا که تاکنون هیچ کس نشنیده بگویم. من بسیار آدم خوشتیپی هستم، خوش زبان هستم، خوش بیان هستم و بسیاری از خوشیهای دیگر رو در واقع نثار خودش کرد. زان پس او چیزهایی رو گفت که به تمامی سوخته بود و به تمامی اطلاعاتی که در حقیقت خارج از متن.
آقای اصلانی، در نشست روز سه‌شنبه حمید نوری ضمن دفاعیاتش نامی از شما و همینطور آقای ایرج مصداقی آورد.
حمید نوری به نظر من آگاهانه و پلان شده خواست در حقیقت تمام روایت‌های گوهردشتی‌ها رو زیر بگیره. او گفتش که دو آدم اصلی مأموریت داشتند که با همکاری توطئه‌آمیز روایت جعلی که اون داستان سرایی و تخیل و رویا پردازی منتشر کنن، ایرج مصداقی از جانب منافقین و مهدی اصلانی از جانب کمونیستا. من توی این دو ساله‌ای که در زندان انفرادی استکهلم بودم، من حمید نوری میخوام راز رو افشا کنم. من دو سال تمام کتاب‌ها رو خوندم، تمام این روایت‌ها رو نگاه کردم. این دو تا آدم اصلی که تو توطئه شرکت داشتن، ایرج مصداقی از جانب منافقی، مهدی اصلانی از جانب کمونیست‌ها، این روایت‌ها رو با یه نوع تقسیم کار هم سندسازی کردن، هم در واقع آمار رو به یک معنا بین خودشون تقسیم کردن، هم روز شمار کشتار رو. به واقع خاص او تمام آنچه که در زندان گوهردشت و روایت گوهردشتی هاست رو خام خیالانه با انگشت اتهام به سوی من و ایرج مصداقی دراز کردن، در حقیقت به این هدف برسه که به هر رو تصور میکنم که تلاش باطلیست. این تلاش او به هر حال خواستش با به اصطلاح زدن من و ایرج مصداقی کل شهادت ها رو زیر بگیره و بگوید که اساسا اون چه که در زندان گوهردشت اتفاق افتاده اصلا قتل و جنایت نبوده و روز پنجشنبه قرار است که او یک ساعت و نیم دیگه این روایت آزاد خودش رو داشته باشه. برای اینکه رئیس دادگاه از او پرسید که دوست داری پرسش ازت بشه یا روایت خودت رو بگی، اون گفت من دوست دارم روایت خودم رو بگم. در واقع روز سه‌شنبه که گذشت حمید نوری روایت آزاد خودش رو گفت. 1.5 ساعت دیگه به قاعده میبایستی که او بر مبنای آنچه که دادگاه تعیین شده و خودش گفته پنجشنبه صبح ادامه بده، پس مقابل پرسش‌های وکلا قرار بگیره.
صحبت‌های مهدی اصلانی رو شنیدید در اولین جلسه دفاعیات حمید نوری. به گفته شهردار کاله، بندری در شمال فرانسه حداقل 31 مهاجر هنگام عبور از کانال مانش برای رسیدن به سواحل بریتانیا بر اثر واژگون شدن یک قایق کوچک و ناامن غرق شدند. گارد ساحلی اعلام کرد که فعلا نمیتواند تعداد دقیق افرادی را که غرق شدند مشخص کند و افزود ماموران امداد 20 نفر را در محل حادثه پیدا کردند که فقط 2 نفر از آنها زنده بودند. ارزیابی اولیه گارد ساحلی و مقدمات محلی این است که قایق واژگون شده حدود 40 سرنشین داشته است. سپاسگزارم از همراهیتون در این بخش خبری. همیشه میتونید خبرها و تحلیل‌های بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم دنبال کنید. شماره تماس ما هست 2042 02 21 12 21 13. ممنون که با ما بودید.